پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه‌ن.
سلام و درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران من نیوشا بغراتی هستم. تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو انتخاب کردی تا همراه باشید با رادیو فردا. براتون اوقات بسیار خوشی آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید تا یه حدود یک ساعت پیش رو. شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت 6م هست 00420221122454. یک سال میگذره از روزهایی که فریاد زدن چنین شعارهای بی سابقه‌ای در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف ایران بسیاری رو غافلگیر کرد. از ستایش رضا شاه، پادشاهی شهره به رویکرد سخت گیرانه در قبال روحانیون در مذهبی ترین و روحانی خیزترین شهرهای کشور مشهد و قم، تا رونمایی نیروی تازه با شاکله ای از خرد جنبش های اعتراضی پرشمار که خیابان رو از آن خود کرد تا به روشنی چه به کلام و چه در عمل معادله دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا رو به چالش بکشه و انحصار پدیده اعتراض خیابانی رو از دست اونها خارج کنه. یک سال پیش در چنین روزی 7 دی ماه نخستین جرقه های یکی از گسترده ترین اعتراضات ضد حکومتی طی 4 دهه گذشته زده شد. رشته تظاهرات گسترده‌ای که با تجمع اعتراضی علیه سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی در مشهد آغاز شد، اما به سرعت چهره عوض کرد تا مبدل به حرکتی علیه کلیت نظام، ماهیت سیاسی و رهبری اون بشه و حدود 100 شهر رو در بر بگیره. یک سال بعد از اتفاقات دیماه که با کشته شدن چندین معترض و بازداشت هزاران نفر دست کم دست آخر به پایان گرفت، از شما میپرسیم به نظر شما تأثیر اعتراضات دیماه 96 بر معادلات سیاسی و مدنی ایران چه بوده؟ تحلیل شما از شعارهای ساختار شکننده‌ای که آن روزها سر داده شد و تا به امروز در اعتراضات گوناگون به گوش میرسه چیه؟ یک سال شاهد اعتراضات کوچک و بزرگ در نقاط مختلف ایران بودیم. چقدر احتمال داره بار دیگه شاهد اعتراضاتی به گستردگی و فراگیری دی ماه 96 باشیم؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که همونطوری که گفتم مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا تا مستقیم با ما صحبت بکنید درباره اعتراضات دی ماه سال گذشته. از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به دست ما برسونید. شناسه ما هست در تلگرام @فرداگرام. از طریق فیسبوک هم صدای ما رو میتونید بشنوید در صفحه فیسبوک رادیو فردا از طریق فیسبوک لایو. در این برنامه، برنامه ساعت ششم، ما رو دو میهمان همراهی می‌کنند. آقای شروان فشندی از ایالات متحده آمریکا، از اعضای شبکه تازه تأسیس فرشگرد که قائل به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است، و آقای آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه. آقای فشندی، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید. نداریم اصل این که آقای فشندی رو دوستان اتاق فرمان روی خط نداریم ایشون رو. بسیار خب، آقای توفیقی رو روی خط داریم. هیچ کدوم از میهمانان اون روی خط متاسفانه اصل این که نیستن در حال حاضر. بسیار خب، پیش از این که میهمانانمون رو داشته باشیم، تلفن مثل این که کمی ایراد داره و قطع شده، از شما دعوت میکنم که یکی دوتا از نظراتی رو که شنونده های ما روی تلگرام ضبط کردن بشنویم و برگردیم بر اساس نظراتی که میشنویم بحثمون رو پی بگیریم و آغاز بکنیم در واقع با میهمانان برنامه. بشنویم از آقای سعید که صحبت میکنه در واکنش به گفته های اخیر وزیر کشور ایران که اعتراضات گروه های اجتماعی مختلف در یک سال گذشته رو سازمان یافته نمیدونه. بشنویم نظر آقای سعید رو. برگردیم.
خواستم به جناب آقای رحمانی فضلی بگم که با صحبت‌های شما کاملا موافقم. این اعتراضات اصلا سازمان یافته نیست و امنیت ملی را هم تهدید نمی‌کنه. اما اعتراضات به شدت وجود داره، در تمام اقشار وجود داره، داره به هم پیوسته میشه. هر چقدر بهتون گفتیم دیر میشه گوش نکردید.
بسیار خوب، نظری که از شنونده های ما بود، آقای سعید که صحبت میکرد در واکنش به گفته های اخیر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران. مثل اینکه ارتباط ما برقرار شده با هر دو میهمانمون. آقای فشندی، اگر روی خط ارتباطی هستید، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراهید با ساعت ششم.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای توفیقی عزیز، از شما هم متشکرم که همراه مایید. به شما هم سلام میکنم.
خواهش میکنم. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب علی و دیگر مهمان برنامه.
بسیار خب، ممنون از هر دوی شما. شنیدیم صحبت های یکی از شنونده هایی که درباره آخرین واکنش آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به اعتراضات سال گذشته و اعتراضاتی که به دنبال اون شاهدش بودیم تا یک سال گذشته صحبت کرده بود. اجازه بدید از همین جا بحثمون رو با شما آغاز بکنیم. آقای فشندی، از شما ابتدا میپرسم، به نظر شما آقای رحمانی فضلی، پیش از این که بخوایم وارد ماهیت اعتراضات سال گذشته بشیم، درباره دستاوردهاش و شعارهاش صحبت بکنیم، اجازه بدید که درباره آخرین خبر صحبت بکنیم، به نظر شما این اظهار نظر آقای رحمانی فضلی مبنی بر این که اعتراضات دی ماه گذشته و اعتراضاتی که بعد از اون شاهدش بودیم سازمان یافته نبوده رو چطور باید تحلیل کرد؟ میدونیم که طی چند ماه گذشته، یعنی میتونیم بگیم از همون دی ماه گذشته، هر گروه و جناحی به شکلی این اعتراضات رو سازمان یافته از طرف یک گروه دیگر جلوه داده. خیلی از هواداران دولت، خیلی از خود دولتی ها همون ابتدا گفتند که این اعتراضات از طرف به اصطلاح گروه های رقیب سیاسی اصولگرایان ترتیب داده شده برای اینکه وجه دولت رو بخوان خراب بکنن. از طرف دیگر خیلی از حکومتیان دیگر بر این نکته پای فشردند که تمام این اعتراضات از طرف شبکه های خارجی و به اصطلاح کشورهایی که اونها رو دشمن نام میگذارند ترتیب داده میشه. الان این صحبت های وزیر کشور ایران به نظر شما به چه مفهومیه؟
بله، ببینید، نظر من این هستش که اگر نظر این آقای رحمان فضلی رو معطوف چند هفته و چند ماه نخست و آغازین اعتراضات، یعنی مثلا فرض کنید که از دی ماه سال گذشته تا چند ماه پس از اون، اگر معطوف اون بگیریم، تا حدودی درست هست. یعنی واقعا اعتراضات دی ماه سال گذشته در چند ماه نخست حالت خودجوش داشت به نظر من و تشکل خاصی پشت اون نبود. برنامه ریزی گروهی چه از داخل چه از خارج چندان نبود، یا اگرم بود کنترل نداشت. اما با گذشت زمان در واقع هم تشکل‌های صنفی، مثل فرض کنید که رانندگان کامیون، کارگران بازنشستگان و غیره و غیره در واقع تشکل‌های داخلی خودشون تشکیل دادن و همچنین گروه‌های اپوزیسیون به طور جدی وارد عمل شدن، وارد صحنه شدن، شروع به کادرسازی کردن و در واقع بر اساس آرمان‌ها، نه فقط بر اساس اینکه حالا فرض کنید که یه اعتراض مقطعی محلی احساسی باشه در یک گوشه‌ای از کشور، در اساس آرمان‌ها و راهکارهای و چشم‌اندازهای در واقع طولانی مدت‌تر مثل براندازی وارد عمل شدن. یه نمونه شما میتونم خودم چون عضو بنیانگذارش هستم میتونم مثلا تشکل فرشگرد رو بگم که ما در ایران مشغول کادرسازی هستیم با گروه هایی که حرکات مقاومت مدنی انجام میدن، در ارتباطیم، اونا برای ما مطلب میفرستن از فیلم، عکس، تحلیل و غیره و غیره، ما اینها رو دستبندی میکنیم و داریم شبکه خودمون رو گسترش میدیم.
پس یعنی این که شما منظورتون این هست در ابتدای این اعتراضات به طور خودجوش به وجود اومده ولی بعد گروه های سیاسی همراه شدن با این اعتراضات، اگر درست متوجه شده باشم آقای توفیق؟
بله. انگیزه خود ما از راه اندازی همین گروه فرشگرد به طور مثال این بود که خب این در سپتامبر اعلام وجود کرد ولی ما چندی ماه قبل از اون داشتیم در واقع برنامه‌ریزی می‌کردیم.
بسیار خوب.
و انگیزه ما بود که خب این نیروی اجتماعی وجود داره، بدنه وجود داره، اما باید در این حال چشم‌اندازهای طولانی مدت‌تر و آرمان‌های دراز مدت‌تر و رهبری بهش افزوده بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. آقای توفیقی، شما چه فکر می‌کنید درباره صحبت‌های آقای رحمانی فضلی و تا چه حد با صحبت‌هایی که از آقای فشندی شنیدی موافقید؟
بله، من کاملاً با آقای وزیر کشور آقای رحمانی فضلی موافق هستم که این جریان فاقد سازماندهی بوده هم از ابتدا و هم در حال حاضر. البته با آقای رحمانی فقط در قسمت‌هایی از صحبتاشون موافق هستم که میگن که این اعتراضات اگر سازمان یافته نبوده به خاطر شعور و آگاهی مردم، که کاملا با این موافقم، مردم ما اینقدر شعور و آگاهی دارن که اعتراضشون نیازی به سازماندهی نداشته. اما ایشون اشاره میکنه که آقای وزیر کشور که به خاطر علاقه به انقلاب و امنیت کشور، خب این قسمتش واقعا مبتنی بر صحت نیست. یعنی مردم به ایران علاقه‌مند هستن، اما این مفهومش نیست که هر نظامی رو با هر کیفیتی و با هر وضعیتی تحمل بکنن. سازمانی یافته نبودن اولا یک نقص نیست، به نوعی یکی از خصوصیت جنبش‌های جدیده. ببینید همین الان در کشور فرانسه این جنبش جلیق زردها که به راه افتاده و به نوعی در واقع دولت رو کلافه کرده، فاقد یک سازماندهی کلاسیک به اون مفهومی که مثلا جریان‌های سیاسی چپ یا راست بیان در اون دخالت بکنن و عملاً به خاطر امکانات جدیدی که هستش، مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل تکنولوژی‌های جدید، اون مفهومی که مبتنی بر اعتراض هستش تا حدود زیادی تغییر کرده. بنابراین من موافق هستم، اما با صحبت‌های آقای فشندی این قسمتش که خب به هر حال بعد از این جریان یک گروه‌هایی به وجود اومدن و سعی کردن که اونها هم افزایی بکنن با این انرژی که در حال آزاد شدن هستش، من موافق هستم و خب این طبیعت در واقع جریان‌های اجتماعی است. وقتی که به وجود میاد منتقدین و همراهان و یا احتمالاً مخالفین خودش رو پیدا میکنه و خب این جنبش دی 96 در ایران هم مستثنا از این قضیه
نبود. بسیار خب، ممنونم از شما، از هر دوی شما متشکرم که همراهی میکنید برنامه ما رو. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. به طور مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید با ما درباره اعتراضات یک سال گذشته که همین امروز در چنین روزی هفتم دی ماه کلید خورد و بعد سریع پراکنده شد و در واقع پراکنش اون 100 شهر رو حدوداً در جاهای مختلف ایران در بر گرفت. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید و نظرتون رو ضبط کنید، به طور صوتی پیامتون رو برای ما بفرستید. دعوت میکنم از شما سری بزنیم به تلگرام و کمی صحبت بکنیم و بشنویم از شنونده ها، از دوستامون، درباره این که تأثیرگذاری اتفاق پارسال رو، دی ماه 96 رو چطور میبینن؟ بر معادلات سیاسی و مدنی ایران چه تأثیری داشته؟ بشنویم نظری یکی از همراهان رادیو فردا رو.
عرض سلام و احترام خدمت دست اندرکاران شبکه خوب رادیو فردا. مهمترین تأثیری که اعتراضات دی ماه 96 بر معادلات سیاسی ایران داشت به نظر من این بود که به وضوح نشون داد که مردم از کلیت جمهوری اسلامی خسته شدن و دیگه به این حکومت به هیچ عنوان باور ندارن. حالا فرقی هم نمی کنه دولت میخواد دست جناح اصولگرا باشه یا اصلاح طلب، و نشون دادن که دیگه اون تأثیری که بازی بد و بدتر برای مردم تا الان داشته دیگه از این به بعد نخواهد داشت. بازی بد و بدتری که مخصوصا جناح اصلاح طلب بهش دامن زده در طول این 20 و چند سالی که به اصطلاح جریان اصلاحات به راه افتاده. و البته یکی دیگه از تأثیراتی که داشت این بود که نقاب از چهره یک سری افرادی که به ظاهر اصلاح طلب و مردمی بودن و ادعا می‌کردند که طرفدار مردم هستند و منافع مردم رو در اولویت قرار دادن، نقاب از چهره اینها برداشت. کمون که دیدیم بسیاری از این افراد مردم معترض رو با القاب و عناوین توهین‌آمیزی مورد خطاب قرار دادن و دیگه به خوبی اون خط‌کشی عمیقی که بین مردم و جمهوری اسلامی به وجود اومده، اون گسل و جدایی که به وجود اومده رو نشون داد.
بسیار خوب، نظر یکی از شنونده های ما بود. @فردگرام شناسه ماست. خانم ایراندخت رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم ایراندخت عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره اعتراضات دی ماه گذشته. به نظر شما میراث این اعتراضات در بعد سیاسی و مدنی چه بوده برای ایران؟
درود بر شما آقای بغراتی و درود به کارکنان رادیو فردا. قبل از هر چیز میلاد مسیح رو به هموطنان مسیح خودم تبریک میگم و امیدوارم سال سال خوبی برای اونها هم باشه. راجع به موضوع دیمای 96 دو چیز برای خیلی روشن شد. یکی چهره اصلی رژیم معلوم شد که یکیش مخصوصا آقای روحانی که همه رو با یک چوب روندن و چه توهین بزرگی به این ملت شریف ایران کردن با اون حرفایی که زدن. و در ضمن دومی مسئله از همه خیلی مهمتر شعور اجتماعی ملت ما هست که چقدر این رشد سیاسی داشته، چقدر رشد اجتماعی داشته و باعث خرسندی تمام ماها شد. و در ضمن و خیلی هم خوشحالم از این موضوع، بالاخره یک نفر تو اون مملکت قبول کردش که این بدون برنامه ریزی بوده، بدون که کسی پشت این جریان باشه، یک جریان خودجوشی بود که به عمل اومده. نمیدونم بگر عربستان بوده، اسرائیل بوده، پشت سر اینا بوده و آقای خامنه‌ای و آقای روحانی اینا تو یک دنیای دیگه دارن زندگی میکنن و همش دشمن میکنن. و این و دوم از همه به تمام مردم دنیا فهمون که بابا ما هم میتونیم بلنشیم، ولی این رژیم خونخوار شما حساب کنید در عرض 10 روز 50,000 نفر زندانی ما داشتیم. کدوم مملکت 50,000 نفر زندانی دارن؟
5,700 نفر اگر اشتباه نکرده باشم فکر کنم 5,700 نفر اعلام شد که زندانی شد.
معذرت میخوام، من یه خود اسم ایران
یه صفر گذاشتی جلوش. خانم ایراندخت خواهش میکنم، خانم ایراندخت از شما یه سوال، فقط یک سوال پرسم اگر خواهش کنم که خیلی کوتاه فقط جواب بدید. به نظر شما امکان تکرار چنین اعتراضی چقدر هست؟
آقای بغراتی من به شما قول میدم 100%. شما ببینید الان قبلنا پراکنده بود ولی بعد از 96 معلم، کارگر، پرستار، پزشک. من خودم تو کادر پزشکی هستم ولی مخالف هستم که پرستار یا پزشک بخوان چیز که اتصاب کن، ولی لازمه، واقعا لازمه. الان همه دارن دست به دست میدن و شما شاهد، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک شاهد این هستین که از سال 96 این اعتراضات بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم ایراندخت عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بریم یک نظر نظر دیگر بشنویم. بازم از تلگرام که مخالف نظر خانم ایران دخت هست. خانم ایران دخت اعتقاد داشت که بدون برنامه ریزی است و گفت که به طور خودجوش به وجود اومده این اعتراضات. این شنونده ما نظر متفاوتی داره.
باید عرض کنم در رابطه با حوادث سال 96، من هیچ کدوم از این حوادث رو واقعی نمیدونم به چند دلیل. یک اینکه تا اون زمان، یعنی تا دیماه 96، از باب اقتصادی قیمت ها از سال 92 تا تاریخ دیماه 96 تغییر نکرده بود، تا یه مقداری هم قیمت ها تنزل پیدا کرده بود. دوم اینکه این حوادث به سرعت اتفاق افتاد، یعنی بدون هیچ اینکه توی لایه‌های مردم بحثی باشه به یک بار هم مشهد شروع شد و به سرعت در سه تا شهر پیچید. و سوم اینکه ما در اردیبهشت، آخرای اردیبهشت اوایل خرداد، انتخاباتی داشتیم که قریب به 50 میلیون مردم پای صندوق‌های رأی اومدن. خب نمیتونه به یک بار مثلا ظرف کمتر از 8 ماه اینقدر مثلا ما تغییر رفتاری داشته باشیم. هیچ جامعه‌ای به این شکل نیست. به این لحاظ من میگم اون حوادث رو واقعی نمیدونم. اون حوادث رو من فکر میکنم یه حوادث ساختگی بود، حالا از چه ناحیه و از چه جایی من نمیدونم، فقط میتونم بگم واقعی نیستن. و در مورد این که آیا حوادث همچون 96 رو دوباره تکرار خواهد شد، باید عرض کنم که ما علم لدنی نداریم که این گونه پیش بینی کنیم، ولی من به جرات میگم که اگر چنین حوادثی اتفاق بیفته، دولت با قدرت هرچه تمامتر برای مهار کردنش توانمندی داره. با تشکر.
تکرار میکنم، @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفنی که شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454. هویت و ماهیت اعتراضات پارسال دیماه چه بوده، امکان تکرار شدنش تا چه حد هست، و اساسا صحبت بکنیم در مورد تأثیرات اون بر جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایران. آقای فشندی، دو نکته مطرح شد که میخواستم باهاتون در میون بگذارم. یکی این که خانم ایراندخت و شنونده قبلی که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بودن صحبت کردن درباره میراث اعتراضات 96. درباره اون کمی دیرتر صحبت خواهیم کرد. ولی در واکنش به این شنونده که الان صداشو شنیدیم که میگه قبول نداره و باور نداره که این بدون برنامه ریزی میتونه باشه و دلایل رو براش مطرح کرد، درباره این در ادامه صحبتی که داشتیم، پیرو صحبتی که درباره گفته‌های آقای رحمانی فضلی در ابتدای برنامه داشتیم، می‌خواستم واکنش و توضیحات شما رو کوتاه اگر امکان داشته باشه بشنویم.
خواهش میکنم. بله، در پاسخ به این شنونده‌ای که آخر از همه نظر ارائه فرمودن و فرمودن که قبول ندارن که این اعتراضات واقعی بوده، من خواهم ببینم که خوخی یعنی چی که قبول ندارن. الان مثل اینکه من از طبقه سیوم ساختمون بپرم پایین و بگم من جاذبه رو قبول ندارم، خب میتونم بگم من قبول ندارم، ولی آخرش که به زمین صفر میخورم. الان در دی ماه سال گذشته در بیش از 100 شهر تهران روی هم رفته، 100 شهر ایران روی هم رفته، ده ها بلکه 100,000 نفر اومدن بیرون. اینا چجوری بودن؟ اینا مثلا حقوق گرفته بودن، چک فرستاده بودن واسه شون از اسرائیل یا از عربستان؟ خب این حرفا که خنده‌دار و مضحکه هست. و این شنونده هم خب بعید نیست که از وابستگان فرقه تبهکار جمهوری اسلامی و عوامل رژیم بودن یا حتی سایبری بودن. اینا رو متاسفانه نباید جدی گرفت. ما وقتی که کلیت جمهوری اسلامی رو در بیانیه فرشگرد نوشتیم به عنوان یک فرقه تبهکار میشناسیم، نه حتی یک دیکتاتوری عادی، خب در واقع این نظرات وابستگانش هم ارزش چندانی نداره، چون به وضوح دارن به مردم ایران توهین میکنن و مأموران و مظلوم.
بسیار خب. البته آقای فشندی، در این برنامه ما طبیعتاً نظرات مختلف مخاطبانمون هر اونچه که باشه رو پخش میکنیم و اجازه بدید که ما نظر آقای توفیقی رو هم بشنویم درباره صحبتایی که شنیدیم. برمیگردیم سراغ شما باز هم درباره بخش دیگری که شنوندگانمون بهش اشاره کردن صحبت خواهیم کرد. آقای توفیقی، نظر شما چه هست درباره اونچه که شنیدیم؟ اینکه باور نداره آقایی که با ما تماس گرفته بود از طریق تلگرام که بخواد واقعی باشه این اعتراضات. صحبت‌های آقای فشندی رو هم شنیدیم در این باره.
ببینید، ناباوری یک واکنش طبیعی است، مخصوصا تغییری که زمانه ما در اون ایجاد شده و تفاوت‌هایی که از باب تکنولوژی، روش‌ها و حتی متد‌هایی که اعتراضات و حرکت‌های اجتماعی در واقع در بستر اونها دارن شکل می‌گیرن، این ناباوری فقط مخصوص بخشی از مردم ایران نیست. این برمیگرده به اینکه هنوز این جنبش و توان واقعی مردم حتی برای بخش بزرگی از جامعه هنوز در واقع اون واقعیت عینی خودش رو پیدا نکرده. و عرض کردم خدمتتون حرکت‌های جدیدی که در دنیا، فقط نه در ایران، در همه جای دنیا در حال بروز هستش، اولین واکنش‌ها نسبت به اون در واقع ناباوری است. و ببخشید که من مجبور میشم هی از فرانسه مثال بزنم، این به خاطر این هستش که همین الان هم در فرانسه یک جنبش اعتراضی در جریانه. و اتفاقا خیلی جالبه، من البته با آقای فشندی موافق نیستم که هر کسی باور نداشت به یک حرکت یا به یک جنبش، ما بلافاصله به اون فرد یا اون جریان این مارک رو بزنیم که این مثلا در واقع وابسته به رژیم هستش، فرقه تبهکار. و به هر حال دوستان فرشگرد می توانند نظرات خودشون رو بیان بکنن، اما این که به راحتی و بدون در واقع داشتن مدرک و استدلال لازم افراد رو در واقع تحت عنوان وابستگی به رژیم قرار بدیم، من فکر می کنم که خیلی جالب نیست. به خاطر همین قضیه هست که امروز در خود فرانسه هم بخشی از سیاستمداران فرانسه اساساً باور نکردند که این اتفاقات که چندین هفته هستش که تمام اجزای مختلف فرانسه رو تحت تأثیر قرار داده. من فقط یک مثال برای شما بدم، در کشور فرانسه ماه دسامبر، مخصوصاً دو هفته آخر، به خاطر نزدیک شدن به جشنهای کریسمس، خب یک شور و شوق و یک هیجانی مثل در واقع اسفند ماه خودمون در ایران در این کشور فرانسه بودش، در حالی که این حرکت ها یعنی این اعتراضات جلیق زرد ها باعث شد که این در واقع جوشش و این در واقع احساسات تحت تأثیر قرار بگیره، به خاطر اینکه احزاب پشتش نبودن، به خاطر اینکه به قول معروف نه چپ ها و نه راست های فرانسه سازماندهی کننده این حرکت نبودند. بنابراین من فکر میکنم این ناباوری برمیگرده به اون ماهیت نوین این حرکت ها و این جنبش ها و کاملا طبیعی است.
بسیار خب، ممنونم از شما، از هر دوی شما متشکرم که با ما صحبت میکنید، همچنان باشید با ما. میخوایم در مورد اون بخش میراث اعتراضات 96 صحبت بکنیم. بریم یکی دو تا شنونده روی خط بیاریم و بعدش درباره این مسئله با شما گپ خواهیم زد. آقای احمد رو روی خط ارتباطی رادیو فردا برنامه ساعت ششم داریم، 00420221122454 شماره تلفن ماست. و آقای احمد، از شما میخوام بپرسم که به نظر شما تأثیر اعتراضات 96 برای فضای اجتماعی مدنی و سیاسی ایران چه بوده طی یک سال گذشته؟
سلام، خسته نباشید نویسه عزیز و کارشناسان محترم آقای توفیقی و پسندی. عرضم به حضور این اعتراضات تأثیر گذار بود، عرضم به حضور نه که بگی بساب اینا آقای وزیر کشور دارن جهنگی میکنن، اینا یک جور دارن میخوان تأثیر گذاری این اعتراضات را به حساب تأثیر گذار نذارن. اینا یک جور
خب تأثیرش چی بود به نظر شما آقای احمد عزیز؟ به نظر شما چه تأثیری داشته وقتی میگی تأثیر بزرگ؟ میراثش چی بوده؟
خواستن حساب بگن در داخل ایران اینا بدون هیچ سازماندهی، هیچ کشوری که از اینا حمایت کنه، به حساب از نظر من بودن حمایت میکردن. اینا میخوان تأثیر گذاریش کم رنگ تر کنن، اعتراضات به نظر من اگر باید خارج از کشور اپوزیسیون ها با هم متحد بشن، به نظر من باید نیاز به یک لیدر دارد. تا ما یک لیدر نداشته باشیم این اعتراضات به جایی نمیرسه. اونجوری که متظر هستین در بعضی از شهرها میبینین اعتراضات شروع میشه، هنوز شروع نشده میخوابه، بعد در یک چند شهر دیگر باز این اعتراضات شروع میشه. به نظر من اینا خودجوشن. کسانی که میگن خودجوش نبودن، فکر نکنم دنبال یک جور به حساب ضربه زدن به این اعتراضات بودن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که در برنامه ما صحبت کردید. باز هم تکرار میکنم شماره تلفنی که مستقیم میتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید با ما و با مخاطبان رادیو فردا هست 00420221122454. در سالگرد اعتراضات دیماه 96 صحبت میکنیم درباره میراث اون برای فضای سیاسی و مدنی ایران طی ماهای گذشته، همچنین ادامه تکرار اعتراضاتی با اون ابعاد. اجازه بدید که آقای حمید رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و از شما هم همین سوال رو میپرسم: میراث اعتراضات 96 رو چه میدونید؟ آیا اساسا تأثیری داشته بر فضای مدنی و سیاسی ایران؟
با سلام خدمت شما و برنامه خوبتون. صدای منو دارید؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
در پاسخ به سوال شما، اعتراضات سال گذشته یک نقطه آغاز و در اصل یک نقطه چرخشی بود که جامعه ایرانی، مخصوصا اون طبقه زیر خط فقر، رژیم جمهوری اسلامی رو در یک جاده یک طرفه قرار داده که هیچ گریزی از سرنگونی نیست. اما
آقای حمید بذار بدید همینجا من از شما سوالی بکنم. میگید که هیچ چاره‌ای غیر از سرنگونی باقی نگذاشته، ولی ما میبینیم که به هر حال نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی ایران تونستن از طریق دستگیر کردن، سرکوب کردن، البته با اعمال خشونت بازداشت کردن، مهار بکنن دست کم در اون مقطع اعتراضات رو. فکر میکنید یعنی امکان بازگشتش وجود داره؟
یعنی بحث تغییر و بحث سرنگونی تابع دو موضوع اصلیه. یکی تعادل قوا در داخل کشور و دیگری تعادل قوا در خارج از ایران. تا رژیم جمهوری اسلامی هنوز کنترل اوضاع را در دست داره، این یک واقعیتی است. اما همین چند ماه پیش بود من برای وبسایت العربیه انگلیسی نوشتم که ایران در یک وضعیت انقلابی است. یعنی وقتی مردمی که توی سطل آشغال غذا پیدا میکنن که از گرسنگی نمیرن، این مردم چیزی برای از دست دادن ندارن. و یکی دیگر نشانه هایی که میتونیم به دوران سرنگونی امید داشته باشیم اینه که بقیه شخصیت های مخالف یا افرادی که در خارج از کشور برای سالها در یک خواب زمستانی عمیقی بودند، الان اپوزیسیون و گروه های قارچگونه ما داریم که یک شبه سبز میشن و خب حالا به وسیله رسانه های ماننده بی بی سی فارسی هم به خوبی پروموت میشن.
البته حالا خواهش میکنم در مورد رسانه های دیگر صحبت نکنید، در مورد به خاطر اینکه امکان پاسخگویی اونها وجود نداره.
اما در مورد یک سوالی که شما در ابتدای برنامه سوال کردید، تأثیر اعتراضات چه بود، من پاسخم همونه. مثلا در زمان شاه اون نقطه سیاه کل، اون اتفاقی سیاه کل که افتاد، اون یک نقش مسیر تعیین کرد که تهش رسید به انقلاب 57 و اخراج شاه از ایران.
الان شما فکر میکنید که در واقع این اعتراضات دی ماه 96 آقای حمید اون نقشه راه رو یعنی ترسیم کرده، متوجه این نظر بله. شما و نکتتون شدیم.
بله. نقشه راه و بله. چیزی که بایستی مد نظر قرار بگیره هر جا و وزیر کشور رژیم جدیدن شما هم اشاره کردی گفت که این اعتراضات و سازمان یافته نبود روز اول و دوم، بله، اما از روز سوم هر جا شعار رادیکالی هست، هر جا شعاری که دقیقا شخص خامنه ای رو صدف قرار میده،
بله،
پای مجاهدین خلق هم اون وسطه.
البته حالا این برداشت شماست و نگاه شماست آقای حمید عزیز. بله آقای حمید عزیز، این به هر حال چیزی هستش که قابل اثبات نیست، این که الزاماً هر جایی که شعار تندی داده شده پای یک گروه خاص وسط باشه، حالا مجاهدین باشن یا هر گروه دیگری باشه. از شما تشکر میکنم آقای حمید عزیز، ممنونم که همراهی کردید. متاسفانه وقت ما خیلی کوتاهه و برای همین، برای اینکه فرصت به سایر دوستان هم برسه و بتونیم این بحث روی مقداری با کارشناسان برنامه هم پیش ببریم، با شما خداحافظی میکنم. اجازه بدید که بریم سراغ آقای فشندی و نظر ایشون رو بشنویم درباره میراث اعتراضات 96. به نکات مختلفی اشاره کردن دوستانمون آقای فشندی، از جمله اینکه آقای حمید گفت یک نقطه عطف هست خصوصا برای طبقه زیر خط فقر به زعم ایشون. خانم ایراندخت گفت چهره روحانی روشن شد. شنونده قبلیمون گفت تکلیف اصلاح طلب ها مشخص شد با مردم. شما فکر میکنید که میراثش چه هست؟
بله، من فکر میکنم که در این زمینه موافقم با آقای حمید که فرمودن در واقع نقطه عطفی بود و بعد از اون دیگه یه جورایی پرونده اصلاح طلبی تمام شد و اون اعتبار خودش از دست داد. ولی این نکته خیلی مهمه که یک نام بود که بین گروه های سیاسی مختلف که در دی ماه 96 در صدها شهر ایران فریاد زده شد، علاوه بر حالا شعارهای رادیکالی که علیه شخص آقای خامنه ای دادن، اونم شعار رضا شاه روحشاد و نام شاهزاده رضا پهلوی و میراث خانوادگی ایشون بود.
اتفاقا آقای فشندی این نکته آقای فشندی اتفاقا این نکته هست که بله، نکته هست که اتفاقا میخواستم در پرسش بعدیم بهش بپردازیم. بحث بسیار مهمی هست و اون ماهیت شعارهایی بود که در اعتراضات سال 96 به گوش رسید. خب بی سابقه بود میتونیم بگیم در حدود 4 دهه گذشته، 40 سال گذشته. به اون میرسیم، تا 1-2 دقیقه دیگه میرسیم و مفصل دربارش صحبت خواهیم کرد. اگر که امکان داره بگید که برای فضای سیاسی و مدنی ایران اگر کوتاه بتونید بفرمایید چه تأثیری داشته، چه میراثی داشته این اعتراضات.
بله، من بازه یک مثال عرض میکنم خدمت شما
میکنم.
فضا رو به سمت انقلابی تر شدن برد و به سمت رادیکال تر شدن برد. فضا وقتی ما میگیم براندازی، اصطلاح براندازی که الان دیگه جا افتاده، براندازی یعنی همون انقلاب. حالا ما واژه براندازی رو به کار بردیم به خاطر اینکه خود رژیم واژه انقلاب رو مصادره کرده. مثلا به رهبر جمهوری اسلامی که 30 سال همه کار مملکت هست میگن رهبر انقلاب. حالا معلومه ایشون که خودش همه کار هستن قرار علیه کی انقلاب بکنن. خب ببینید، یه مثالش همین بیننده ای که اظهار نظر کردن و گفتن این در واقع تظاهرات واقعی نبوده، من در پاسخ گفتم وقتی کسی میاد دقت کنید که هزاران نفر از کسانی که در دی ماه گذشته دستگیر شدن به روایت و به اعتراف خود رژیم، بسیاری از اونها هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. وقتی یک نفر میاد میگه اینها واقعی نبودن، یعنی در واقع به طور ضمنی اینا رو متهم می‌کنه به اینکه جاسوس اسرائیل یا آمریکا یا کجا یا عربستان یا کجا بودن، خب اینا رو در معرض خطر اعدام قرار میده دیگه عملا یا در معرض خشونت قرار میده. و اینه که وقتی من پاسخ تندی میدم، این در فضای انقلابی هست. این که بیاید بگید آی فرشگر تندرو است و فلان، بدون مدرک به کسی تهمت میزنه. نه، اتفاقا اون کسی که میاد صدها هزار نفر رو به جاسوسی بیگانه متهم میکنه بدون هیچ مدرکی، اون شخص هستش که در واقع داره تهمت میزنه. اینو من در پاسخ آقای توفیقی ضمن احترام به ایشون عرض بکنم که بله، فضا این یه مثالش بود، فقط فضا فضای تونتر و
انقلابی شده،
زبان خودش رو هم داره.
بسیار خب، ممنونم آقای فشندی. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای توفیقی، شما چه فکر میکنید درباره میراث این اعتراضات؟
والا من اول اجازه میخوام که یه نکته کوچیکی خدمت دوست عزیزمون آقای فشندی بگم. ببینید، من با تون شدن فضا موافقم، یعنی نمیخوام انکار بکنم که فضا یک فضای عادی است، فضا کاملا متفاوته، اما صحبت من این هستش که خیلی سخته که ما بدون اینکه در واقع بتوانیم استناد بکنیم به یک در واقع مدارک و یک استدلال مشخصی، به صرف اینکه مثلا کسی باور نکرد یک نظراتی رو، او رو در واقع متهم بکنیم به اینکه داره از رژیم طرفداری میکنه.
حالا اگر برگردیم به بحث خود،
بله در مورد دستاورد، من فکر میکنم که یکی از مهمترین دستاوردهای این حرکت تداوم هستش. ببینید، من شما چند بار اشاره کردید که آیا این تکرار خواهد شد. من معتقدم که این حرکت از بین نرفته. این حرکت، ببینید، در گذشته،
یعنی تبلور اون رو در اعتراض مثلا شما کارگران و کامیونداران و اعتصاب ها اینها میخواید بگید که میبینید؟
دقیقاً. ببینید، شما در جمهوری اسلامی قبلا هر وقت یک بحرانی به وجود میومد، مثلا ما دو هفته در کردستان تظاهرات داشتیم، یک هفته مشهد به هم میریخت، یا مثلا فرض کنید قزوین به خاطر استان شدن و جدا شدن از زنجان 4 روز مثلا درگیر اعتراض بود. این اعتراض ها محدود بود و زمان کوتاهی بود و بعد از بین میرفت و جامعه چندین سال دچار یک رخوت و یک سکوتی میشد. اما از 96 به بعد ما شاهد هستیم که این اعتراض ها نه تنها از بین نرفته، بلکه مدام در حال بازتولید هستش. نکته دوم فراگیری این اعتراضات هستش. ببینید، اعتراضی که به وجود اومد در رابطه با اولین اعتراض در مشهد در رابطه با گرانی بود، اما دیدیم خیلی به سرعت دامنه اون به همه گروه ها، به همه اصناف کشیده شد. من به جرأت خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر هیچ کس نیست که در ایران راضی باشه. حتی رهبر ایران آقای خامنه ای هم خودش گاهی اوقات وقتی صحبت میکنه در زاویه یک معترض و اپوزیسیون قرار میگیره، و خب این نشانه یک وضعیت جدیدی است. یعنی نشانه اینه که سیستم دچار یک ناکارآمدی شده. و یک نکته ای را هم که میخوام به اون اشاره بکنم و به نظر من خیلی هم مهم هستش، به وجود اومدن جریانهای جدیده، جریانهایی که از اصلاح طلبی و اصولگرایی و اساساً این که مثلا همه چیز رو ربط بدن به انتخابات و در مقاطعی فقط حضور داشته باشن در صحنه در جریان انتخابات، این شکسته شد و ما الان یک سلسله‌ای رو در رابطه با
یک نیروی سوم در واقع معرفی شد.
دقیقاً.
بله.
نیروی سومی که تحت عنوان براندازی میشه از اون در واقع چیز داشت بهش اشاره کرد، که مثال واضحش همین گروهی که به وجود اومد و اعلام موجودیت کرد مثل فرشگر. خب این یک جریانی است که به نظر من در نتیجه این جنبش به وجود اومده.
بله.
و این اتفاقاً کمک داره میکنه به روشن تر شدن صحنه سیاست در ایران، دقیق تر شدن هدف گذاری ها و افزایش شناخت مردم نسبت به جریان های در واقع سیاسی که مثلا از چه گروهی بیشتر پیروی بکنن.
ممنونم از شما آقای توفیقی. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از طریق شناسه @فردگرام هم میتونید نظر خودتون رو به دست ما برسونید. یکی از بحث هایی که مطرح شد، با آقای فشندی هم دربارش صحبت کردیم، بحث شعارها بود. شعارهایی که به گوش رسید در دیماه 96، پارسال همین روزها میتونیم بگیم، بی سابقه بود شعارهایی در ستایش رضا شاه، شعارهایی درباره شاهزاده رضا پهلوی، شعارهایی درباره اصولگرایی و اصلاح طلبی که پیش از اون شنیده نشده بود و اساساً سپهر سیاسی ایران رو با صداهای جدیدی آشنا کرد. اجازه بدید در همین مورد بریم نظر یکی از شنوندگانمون، به گمانم یکی از شنونده‌هایی بود که در ابتدای برنامه هم نظرش رو درباره موضوع دیگری شنیدیم، شنونده فکر می‌کنم اول یا دوم اون بود، درباره این مسئله هم صحبت کرده، این رو بشنویم.
شعارهایی که مردم در این اعتراضات دادن، مخصوصا شعارهایی که در حمایت از خاندان پهلوی بود، نشون دهنده شکست تبلیغات جمهوری اسلامی در طول این 14 دهه بر ضد حکومت پهلوی بود و البته نشون دهنده این بودش که مردم فهمیدن که حالا حکومت پهلوی با تمام ایرادات و انتقاداتی که بهش وارد هست، به مراتب از جمهوری اسلامی برای کشور و مردم بهتر بوده. در رابطه با تکرار اعتراضاتی به فراگیری دیماه 96 خدمتون عرض کنم که اگر چنانچه این فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی برای مردم ادامه داشته باشه و همینطور روند تورم ادامه داشته باشه، موج بیکاری به همین صورت شکل بگیره، احتمال اینکه تظاهرات دیماه، یعنی تظاهراتی به فراگیری تظاهرات دیماه تکرار بشه، به چمان کم نیست. و در کنار عوامل اقتصادی، یک سری عوامل و محدودیت‌های اجتماعی هم که بر مردم وضع شده، به خصوص نسل جوان، میتونه سبب تسریع این امر بشه که اعتراضاتی به فراگیری دیماه 96 مجدداً تکرار بشه.
خب تشکر میکنم از این شنوندهی که با ما تماس گرفته بود، شناسه ما هست @فردگرام. در همین باره بریم نظر یکی دیگر از دوستانمون رو بشنویم، نظر خانم مریم رو بشنویم که باز هم از طریق تلگرام از ایران این پیام رو به دست ما رسوندند.
درود بر شما نوشای عزیز، در آستانه سال نو میلادی برای شما و همه مردم دنیا بهروزی و پیروزی آرزو میکنم و صلح. این که مردم این شعارها رو میدن بیشتر نشان از پشیمانی افراد داره از اینکه چرا قدرت به دست شورشی های 57 افتاد، چرا انقلاب شد. اونجا نگاه آدم ها به 1400 سال پیش بود و الان هم همون اتفاق داره میفته. نگاه ما به گذشته است، به 40 سال پیشه. اگر توی حاکمیت قبلی فشار و خفقان و نارضایتی نبود، به این راحتی قدرت انتقال پیدا نمی کرد. بدون شک رضا شاه کبیر ایران رو ساخت، اما دیگه گذشت. وقتی اون سلسله تموم شد دیگه نمیتونه روی کار بیاد و نباید بیاد. همین امروز هم میبینیم که طرفدارهای شاهزاده چقدر متعصبن، چقدر واکنش‌های خشنی دارن و نظر مخالف رو قبول نمی‌کنن. اینها هم دارن برچسب میزنن، انگ میزنن و هیچ تفاوتی نداره. ملا و آخوند که خودشو منتسب میکنه به امام زمان و به اسلام، و شاهزاده هم منتسب میشه به رضا شاه، و هر کدوم یک مدلی میخوان دیکتاتور باشن و دهن مردم رو ببندن. و اینکه حکومت قدرت نمیخواد، تمرکز قدرت شکل نمیگیره، پادشاهی مشروطه خواهد بود. خب این حرفایی که ما سال 57 هم شنیدیم، حاکمیت مردم اون زمان هم شنیدیم، تشکیل دولت موقت رو توی 15 بهمن 57 هم دیدیم. امیدوارم که اعتصابات پیش بره، اعتراض ها صداها شنیده بشه، اما امیدوار نیستم که شاهزاده برگرده. به امید روزهای خوب برای همه.
بسیار خوب، این هم نظرت خانم مریم عزیز که شنیدیم. خانم فریبا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. خانم فریبا عزیز به شما سلام میکنم، خیلی وقتمون محدود هست، از شما خواهش میکنم در یک دقیقه نظرتون رو بفرمایید درباره همین بحثی که داشتیم، شعارهای متفاوتی که شنیده شد.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. این اعتراضات دیماه پارسال حکم یه جرقه بود، آتش زیر خاکستر. خیلی ها حکومت رو نمیخوان و نمیخواستن. اولا مردم ایران 80 میلیون نیستن، خیلی از همین افراد داخل جامعه هستن که از همین حکومتن. اینا جز مردم نیستن، یعنی مردم ایران شاید بگیم 30-40 میلیون، اونا مال همین رژیمن. ما اونا رو کلا میخوایم حذف کنیم، از صحنه روزگار حذف بشن.
این صحبتی که شما میکنید خیلی خشونت آمیز البته خانم فریبا.
خب به هر حال باید اینجوری باشه. ببینید کسایی که میان یک رژیم منحوس و منکوب و با اعمال و رفتار و گفتار و کردارشون تایید میکنن، یعنی اینها خلاف انسانیت دارن حرکت میکنن، خلاف اخلاق دارن حرکت میکنن. مگه جز اینه که این رژیم 40 سال خلاف انسانیت حرکت کرده؟ پس کسایی هم که تو همین جامعه میخواد نووا باشه، میخواد سوپرمارکت باشه، میخواد کارخونه دار باشه، داره به هم منش و اخلاق و رفتار زندگی میکنه، جز همین حکومته.
و به نظر شما باید از صحنه روزگار حذف بشه؟
اگر آره، اعتقاد من اینه، اگر اصلاح شدنی بودن تا حالا بریده بودن. اما اینکه اعتراضات چرا خوب جواب نداد؟
خانم فریبا متاسفانه من بعد با شما خداحافظی بکنم، وقت زیادی نداریم. دوستان خواهش میکنم یکی از سیاست‌های رادیو اروپای آزاد و به تبع اون رادیو فردا ممانعت از ترویج خشونت هست. برای شما برای همین از شما خواهش میکنم وقتی تماس میگیرید از ترویج خشونت کلامی هم پرهیز کنید و خودداری کنید. آقای فشندی عزیز، همونطور که گفتیم میخواستیم درباره شعارها صحبت کنیم، وقتمون محدوده، یه سیولوش 1.5-2 دقیقه بیشتر تا پایان وقت نداریم، صحبت شما رو میشنویم.
بله، خب همونطور که من عرض کردم در پاسخ سوال قبلی، ببینید تنها شخص یا گروه یا نمادی که به طور خاص در ابعاد ده ها و صد ها هزار نفر ازش نام برده شد، شعار در واقع رضا شاه روحشاد بود و ما هممون متفق القول میدونیم که این برای فاتحه خوندن برای مرحوم رضا شاه نبود. اینجوری نبود که فقط حالا یه فاتحه‌ای برای ایشون بخونن یا شادی روح ایشون رو درخواست بکنن. شعار مذهبی که نبود که وقتی مردم میگن رضا شاه روحشاد، خب به وضوح معطوف به نوه ایشون که میراثدار ایشون هست. و از اون سریع‌تر هم دیگه شعارهایی که در حمایت از شخص خود شاهزاده دادن و همونجور که آقای توفیقی اشاره کردن، در واقع اعتراضات سال دی ماه 96 سال گذشته که تموم نشده، ادامه داره، مصاب صورت جسد گریخته. همین هفته پیش ما در کیش اون حرکت رو داشتیم که جاوید شاه نوشتن و دیگه مشخصه که چه نمادی رو در واقع بیش از همه مردم تکرار کردن. این به معنی نیستش که حالا همه لزومن طرفدار فرض بکنید که لزومن همه کس، اولا به این معنی نیستش که لزومن همه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن و دوم به این معنی نیست که هر کسی که طرفدار ایشون هست لزومن طرفدار پادشاهی مشروطه هم هست. خیلی هستن ممکن جمهوری خواه باشن ولی ایشون رو به عنوان رهبر دوره گذار پس از جمهوری اسلامی بپذیرند. اینم یه مسئله هستش که نباید لزوماً گفته بشه حالا هر کسی به ایشون رو به رهبری قبول داره لزوماً مشروطه خواهد.
ممنونم از شما آقای فشندی عزیز. آقای توفیقی، در پایان برنامه برای شما هم یک دقیقه و نیم تقریبا وقت داریم، بفرمایید درباره همین شعارها.
من ترجیح میدم به جای شعارها اگه اجازه بدید در مورد این صحبت بسیار وحشتناک خانمی که در انتهای در واقع برنامه
حالا اونو یه چند ثانیه هم میتونیم صحبت بکنیم، ولی فقط خیلی کوتاه اگر میشه به نظر شما چه شد که مردم در خیابان‌ها شعار دادند رضا شاه روحت شاد در مقابل مسجد گوهرشاد؟ جای بسیار سمبولیکی هم هست.
واقعا ببینید اگر مردم رفتند و بخشی از مردم، البته نباید اینو فراموش کرد، ما مردم ها داریم و گروه های مختلف، اگر بخشی از مردم رفتند در حمایت از خاندان پهلوی شعار دادند، این به خاطر بذر خشونت و مرگی است که در واقع جمهوری اسلامی اون رو کاشته و خستگی اونها از نحوه مدیریت جامعه رو نشون میده. و اگر ما بخوایم جامعه رو به سمتی ببریم که دوباره اینها رو بازتولید بکنه، این مرگ و خشونت رو بازتولید بکنه، نه تنها این چرخه رو نشکوندیم بلکه وضعیت جامعه رو بدتر هم کردیم.
اشاره شما به صحبت‌های خانم فریبا هست.
دقیقاً. من اینجا اتفاقا میخوام توصیه بکنم به دوستانی که به عنوان یک در واقع ایرانی، به عنوان یک، نه به عنوان یک فردی که مثلا وابسته به جریان سیاسی خاصی، به عنوان یک ایرانی میخوام توصیه بکنم، اتفاقا آقای رضا پهلوی نقش بسیار مثبتی میتونه داشته باشه در بازیابی در واقع ناتوانی های جامعه ما. اگر به آخرین صحبتی که ایشون در مؤسسه واشنگتن انجام داد توجه بفرمایید، ایشون رسما خواستار کاهش خشونت، توقف چرخه خشونت و باز تولید این وضعیتی هستش که جامعه تحت عنوان شرایط انقلابی میتونه با اون درگیر بشه. ما نباید کسی بله من فقط یک جمله بگم، ما نباید کسی رو حذف کنیم، بلکه باید شرایط رو برای انتخاب صحیح مردم فراهم بکنیم.
متشکرم از شما. از هر دو میهمان برنامه آقای شروان فشندی و آقای آلان توفیقی تشکر میکنم که در برنامه ساعت ششم ما و شنونده های رادیو فردا رو همراهی کردن. از شما دوستان عزیزی که همراه برنامه ساعت ششم بودید کمال تشکر رو دارم. در اتاق فرمان دوستان من شهرام، میرویس و حسن بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، از شما متشکرم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.